أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یه استادی داشتیم خیلی حافظش قوی بود. یه روز میگم اسناد شیخ رو به یه آقایی گفت اینطوره، صحیحه مثلا. من شب نگاه کردم و دیدم که نه اینطور نیست. فردا به ایشون عرض کردم، ایشون سر درس که شروع کردن برمودن قبلا من یه چیزی راجع به بحث دیروز بگم. به قول سیدنا الامام شاهرودی، یکی از اساتید ایشون مرحوم آقای شاهرودی، حاج سید محمود شاهرودی بود، العار و النار. بعد فرمود که بله اینطوره. حالا ما هم دیروز این دلیل پنجم رو به علامه نسبت دادیم. این حقیقتش اینه که علامه استناد به این نفرمودند. همون مطلبی رو که ما دیروز گفتیم رو ایشون فرمودند، اما نه به عنوان دلیل، بلکه خواستند مفاد این روایت رو اونطوری که خودشون تفسیر فرمودند استدلال عقلی براش بیارن. دلیلشون اون بیان عقلیشونه، ولذا این حرف با مبانی ایشون ما دیروز گفتیم یه اشکالم به علامه میشه. نه دیگه، اشکال به علامه نیست. ایشون وقتی به اون آیه ها تمسک میکنن، تمسکه، یا یمکنه ان یستدل، ولی وقتی به روایت میرسن تمسک نکردن، سعی کردن روایت رو یه بیان عقلی براش بکنن. وقت بیان عقلی دیگه خودش حجته، دیگه کاری به روایت نداره. وقت بیان دیروز ما در حقیقت بیانی میشه با مبانی خودمون، با مبانی کسانی که روایات رو در غیر احکام هم حجت میدونن. وقت میشه یه دلیل پنجم اگر دلالت میکرد، منتها اشکالش این بود که خب اون اشکال دیگه البته مشترک الورود به علامه و به هر کسی که بخواد به این دلیل به اون روایت استدلال کنه. خب تا اینجا 45 بچه اشتراک بین علم حضوری و حصولی ذکر شد که میشه گفت همه اینا احکام کلی علمه. البته بعضی از این وجوه طبق نظرهایی بود که ما قبول نداشتیم، ولی عمدش چیزهایی بود که خود ما هم قبول داشتیم. و اما به وجوه افتراق علم حضوری و حصولی، اولیش اینه یفترق علم حصولی عن الحضوری به وجوه یکی از کسانی که این بحث رو مفصل پرداخته، استاد شهید مطهری قدس الله سره هست، در همین مجموع آثارشون، در مجموع آثار از صفحه جلد 6 صفحه 272 مجموع آثار استاد شهید بحری جلد 6 صفحه 272 تا 276. خب بچه اول این است که الحصولی علم بشیء
بواسطت حاکیله.
جناب استاد آیت الله جوادی دامن برکاته و گاهی به علامه اشکال میشن که میگه حاکیان، حکاان با حکاهو فرق داره. حکاهو یعنی اون نشون میده، لباس حاکی یعنی لباسی نشون میده بدن، اما حکاان یعنی از او حرفی را نقل کرد، به معنی نقل قوله. علم حصولی علم بشی از به واسطه یه چیزی که اونو نشون میده. ولی ول حضوری علم بهی من دون وساطت الحاکی. یه وقت آدم گرسنه نشه و این گرسنگی را، البته یعنی اون احساس گرسنگی را، چون خود گرسنگی چیه اصلا کارش نداریم، حالا این به روانشناسا سامنه، ولی احساس گرسنگی که ممکنه شکم آدم هم پر باشه احساس گرسنگی کنه، مثل معاویه که امیرالمومنین بهش نفرین فرمودن، فرستادن برای کار رسول اکرم نفرین فرمودن، کاری رو انجام بده، یه نامه حضرت می‌خواستن بنویسن، فرستادن سراغش که بیاد نامه بنویسه، گفت حالا من مشغول خوردنم. حضرت هم فرمود خدا انشاءالله سیر نشی هیچ وقت. بله یک روز این آقای حسینی خانواده، آقای حسینی خانواده تو مؤسسه گاهی تش میارن و بین دو نماز صحبت میکنن، یه روایت رو خوندن که من اکل و زو عینینه ینظر الی ابتلاه الله بداء لا دواء له. کسی غذا بخوره در حالی که یه موجود دارای دو چشم به اون نگاه میکنه، خدای متعال او رو مبتلا میکنه به دردی که درمان نداره. شما فرمودن که من یه وقت افتادم شهریار و قبل از خطبای نماز جمعه صحبت میکردم، این روایت هم اونجا خوندم و معنا کردم به این که یعنی حریص میشه، یعنی بخیل میشه، یعنی ممسک میشه. خودم اینطوری تفسیر کردم. گفت جناب آقای کریمی که اون وقت قاعدتا حالا نمیدونم هستن یا نه که امام جمعه شهریار بودن، وقتی رفتیم ظهر منزلشون فرمودن که نه اینطوری که شما تفسیر کردی نیست، چون من نمونه شو دیدم. وقت بعد گفتن که ایشون فرمودن که ما داشتیم میرفتیم بریم جبهه، یه جایی وایستادیم قهوه خونه برای ناهار، تا ماشین پارک کرد یک کسی پشمالو یه خیلی چیز اومد و گفت که اجازه میدید من ماشینتون رو بشورم به من یه غذا بدید. خب صاحب ماشین و دوستان ما گفتن اشکال نداره، اینم ماشین رو شست و ما هم رفتیم سر غذا، منتظرش بودیم که بیاد. وقتی اومد به اون رستورانی گفتیم یه غذا هم بذار برای این آقا، نگاهی به ما کرد و خب یه غذا گذاشت. گفتیم چیه؟ گفت اگه این همه دنیا رو بهش بدی بخوره سیر نمیشه. حالا یه غذا شما بهش میدی؟ گفت بعد رفتیم و باش نشستیم و صحبت کردیم. گفت بله من ارباب بودم، مالک بودم و رعایا موظف بودن هر روز یکیشون خانوادهش بیاد تو خونه ما خدمت بکنه، غیر خدمت که من داشتم خودم، برای اینکه مردم رو ذلیل کنن این کارا رو میکردن و چی کارهای دیگه. گفت یک روز یه خانومی که اومده بود اونجا خدمت بکنه بچه دختری هم داشت با خودش آورده بود، ظهر شد غذای منو یه سینی مفصل آوردن گذاشتن اونجا، بچه هم اومد روبرو من نشست و من خوردم بدون اینکه به این بچه اعتنای بکنم. غرور داشتن اینا، اینقدر تکبر در وجودشون بود. من یه وقت رفته بودم برای تبلیغ برم دهبید، آقای بود در اونجا به نام آقای زرندی، ما رو فرستاد یه جایی. اون راننده‌ای که ما رو برد، ما رو برد تا در اون خونه ارباب که در وسیعی داشت، در گاراژی بزرگی داشت. خودش جرأت نمی‌کرد بره بگه من آخوند بردم. یه کسی از در خونه اومد بیرون، بهش گفت که برو به ارباب بگو که یه روحانی آورد. گفت من جرأت نمی‌کنم. ما برگشتیم گفتیم الحمدلله، ما از خدا می‌خواستیم که تبلیغ کردن گیرمون نشه. اینطوری بالاخره گفت این بچه همطور نگاه میکرد، من لقمه رو که برمیداشتم نگاهش به لقمه من بود تا میرفت تو دهنم، ولی به این چیز نکردم. گفت خوابیدم بعد از همون غذای ناهاری که خوردم، خوابیدم، تو خواب دیدم گرسنمه. بیدار شدم دیگه هر چی برام آوردن سیر نشدم، همه املاک و اموالم رو خرج کردم، مسافرت ها به خارج رفتم برای اینکه این حل بشه، نشد. الانم همینطورم، هر چی بخورم سیر نمیشه. معاویه لعنت الله علیه هم قاعدتا همینطورا بود. بالاخره یه وقت آدم گرسنگی رو احساس میکنه، اون احساس گرسنگی یا احساس شادی، این علم حضوری به همون حالته، حالت یک حقیقت، یافتش یک حقیقت دیگه است. یافت اسمش علم حضوری، ولو اینکه همه این حقیقت ها به یه وجود موجودن با توجه به اون فرمایش بسیار متینی که ملا صدرا داره که حقایق مختلف میتونه به یه وجود موجود باشه، نظیر اینکه تمام کمالات در وجود خدای متعال موجوده به نفس وجود حق بدون تکسر. و یه علم هم داریم حصولیه، اونجا که انسان داره یه حالتی رو در خودش مییابد، خود اونو داره مییابه. بذار اگه شاده، اون شادی آثار شادی رو داره، یعنی آدم دیگه تو پوست خودش نمی گنجه. اگر غمه، آثار خود غم رو داره، دیگه آدم حوصله هیچ کاری رو نداره، نمیتونه مطالعه بکنه، نمیتونه فکر بکنه. این علم حضوریه، ولی علم حصولی این است که یه جوری ما یه چیزی در وجودمون هست که اون واقع رو نشون میده، اون معنا رو نشون میده، اون شی رو نشون میده. مثل اینکه همون وقتی که آدم شاده، تو ذهن، تو وجود شکل میگیره حاکیه اون، و وقتی اون شادی از بین میره اون حاکیه هست. بر همین اساس بعدها به خاطر می آورد شادی رو، و اگر بنا بود علم منحصر می بود به حضوری، خب باید وقتی شادی از بین رفت یه علمم مطلقا از بین بره. یعنی چه؟ یعنی دیگه معنا نداشته باشه که من به اون شادی اون ساعتم علم داشته باشم، چون دیگه نیست که. حضوری این بود که به خودش من آگاه باشم، اشراف داشته باشم، خودی نداره که. از همینجا معلوم میشه یکی از فرقهای علم حضوری و حصولی اینه که علم حضوری فقط به واقعیات تعلق میگیره، اما علم حصولی هم به چیزهایی که واقعیت دارن هم به چیزهایی که واقعیت ندارن تعلق میگیره. حالا یکی از فرقاش. بالاخره علم حصولی علم به شیء است به واسطه حاکی، علم حضوری علم به شیء است اما نه به وساطت حاکی. این فرق بسیار متقنیه. و کسی که تا جایی که من دیدم، کسی قبل از جناب استاد آیت الله مصباح دامت برکاته، ندیدم کسی اینطوری فرموده باشه. ایشون در تعلیقه نهایی البته حالا من نوشتم صفحه 350، شاید همون چاپ قبلی باشه چون دیگه اینا رو کنترل نکردم.
در تعلیق نهایه صفحه 250
فرمودن که الاحسن تعریف العلم الحصولی بالعلم الغیر المباشره و به واسطه صورت العلمیه. علم حصولی علم غیر مباشره، یعنی علمی است که شما به معلوم مباشرتا اشراف پیدا نمی کنید، بلکه به واسطه یه صورت علمیه. حالا این به واسطه صورت علمیه نظر ایشونه، ما اینو قبول بعدن نمی کنیم، چون گفتیم صورت علمیه با علم دوتا، صورت علمیه وجود ذهنی، علم یک چیز دیگریه. ما الان می خواهیم علم را تعریف کنیم. و تعریف العلم الحضوری بالعلم المباشره و بلا واسطته ها، این در تعلیقه نهایی. گفتم 250 نه، از روز 350 است.
350 بله
نه، اگه گفتم پس اینجا من فکر کردم 250 350. تعلیقه نهایی صفحه 300. در درس 13 آموزش فلسفه هم هست. آموزش فلسفه درس 13، اونجا هم فرمودن که نخستین تقسیمی که میتوان برای علم و شناخت در نظر گرفت این است که علم یا بدون واسطه به ذات معلوم تعلق میگیرد و وجود واقعی و عینی معلوم برای عالم و شخص درک کننده منکشف می گردد، و یا وجود خارجی آن مورد شهود و آگاهی عالم قرار نمی گیرد. ما این که حتما هم باید وجود باشه قبلا اشاره کردیم، لازم نیست، در علم حضوری میشه عدم هم باشه، بلکه شخص از راه چیزی که نمایانگر معلوم می باشد و اصطلاحاً صورت یا مفهوم ذهنی نامیده می شود از آن آگاه می گردد. قسم اول را علم حضوری و قسم دوم را علم حصولی می نامید. تقسیم علم به این دو قسم یک تقسیم عقلی و دائره بین نفی و اثبات است. چرا؟ که می گیم یا به واسطه حاکی هست یا نیست، از دیگه شق سومی نمیشه.
اگر بعدم تعلق بگیره
حال میرسیم، حال فعلا بله، چون واقعیت یکیش هم عدمه. بله اینا رو بعدن بحث میکنیم. خب حالا ما عرض میکنیم که این تعریف رو، این فرق رو، لا یختلف و فیه لا خلاف فیه بینا. بالاخره میگن آقا علم حصولی یه شأنیتی داره و اون حکایت. این که حکایت شأن علم حصولیه، گفتیم حضرت علامه طباطبایی که وجود ذهنی رو با علم حصولی مرادف میدونن یا مساوی میدونن، مساوق میدونن، اونجا بعد از این که تعریف کردن وجود ذهنی رو به وجودی که هیچ اثر نداره، استدلالاش رو که کردن و تموم شد، میفرن تنبیهاتون. تنبیه اولش اینه که اگر گفتیم علم حصولی اثر نداره، وجود ذهنی اثر نداره، منظور اینه که یعنی اون وجود خارجی یه آثاری داره، این اون آثار رو نداره، اما هیچ منافات نداره که خودش اثر داشته باشه. و یکی از آثارش حکایت نشون دادنه. این همون نشون میده که ایشون هم قبول دارن که علم حصولی حقیقتش چیه؟ اون حاکویتشه، ذاتن حاکیه، ذاتن نشون میده. مثل ابن سینا اینا که میگن علم همون صورت حاصل است و صورت شأنش حکایته، نشون میده. و ولی اگه خودش رو نگاه کنی که علم حضوریه. اگر میگن صورت علم حصولیه، از اون حیث ما بهی یونزرش میگن، ولی از حیث ما فیه یونزر که علم حصولی نیست، اون علم حضوریه. بسیار کسی نیست که این حرف رو انکار بکنه، این فرق رو مقابلش بیسته، نه. ولیکن الا ما ذهب الیه الاخون، ملا صدرا یه بحثی داره به نام اتحاد عاقل و معقول. مرادش از معقول همونطوری که در بحثش میفرماد، یعنی همونی که دیگران اسمش میذارن صورت علمیه، یعنی معقول به ذات، معلوم به ذات. اگه میگه اتحاد دارن، اتحاد را هم خودش تو کلماتش، ولو تو این بحث نیست اما در جای دیگه اسفار تفسیر کرده، اتحاد یعنی عینیت، یعنی عالم با اون معلوم به ذات. که معلوم به ذات یعنی خود علم، عالم با علم حصولی عینیت. خب این بر اساس اون تفکری است که دوتا مبنا داره این حرف. این حرف وقتی میتونه شکل بگیره که اون دوتا مبنا رو بهش توجه کنه. مبنای اول این است که حرکت در جوهر امکان داره، یعنی جوهر میتونه از وضعی که داره متحول بشه در حالی که شخصش باقیه، شخص همون شخصه ولی متحول میشه. دوم این که این حرکت جوهری در نفس انسان هم جاریه. حالا چه جور جاریه؟ با اینکه مجرده، خب ملا صدرا براش راحته، یه برای اینکه ولو مجرده اما مادی هم هست. نفس انسان یک حقیقت مادی مجرده، خب اگه مادی مجرده به جهت اینکه مادی هست درش تغییر و حرکت ممکنه. وقت برای این اساس معتقده اینکه روح آدم در جوهرش متحول میشه، یعنی قبل از علم مثل یه تخته میمونه، بعد از علم مثل آینه میمونه، همونه، جوهرش به چیزی اضافه نشده ولی تحول جوهری پیدا کرده. یعنی اون قبلا یه حقیقتی بود، حالا یک حقیقت دیگریه. و بر همین اساس هم ملا صدرا معتقده که آدم ها، البته در ابتدا دو فتوا داره، یه فتواش که مشهوره اینه که همه آدم ها در پیدایش افراد یک نوع هن. یعنی همه مشابه هم، حقیقت همه یکیه، ولی در ادامه حقیقتشون با هم فرق میکنه. یعنی چه؟ یعنی انسان رو دیگه شما نگو نوع اخیره، اونطوری که ابن سینا میگفت. ابن سینا میگفت ما یه جوهر داریم جنس عالیه، یه جسم داریم، یه جسم نامی داریم، یک حیوان داریم و میرسه به انسان. انسان دیگه کلی ذاتی است که مادونش کلی ذاتی دیگه وجود نداره، اگه هستن اصنافن و افرادن و اینا هستن. این اسمش بذاریش نوع اخیر یا نوع صافه. ملا صدرا میگه هرگز این دور میگه این انسانم مثل جوهر میمونه، مثل جسم میمونه. یعنی چه؟ یعنی نه تنها افرادش یک حقیقت ندارن، بلکه اجناس مختلفی داره. انسان یعنی حیوان ناطق، میگه ما یه حیوان و ناطقون داریم که ملکون، یه جنسه، خودش تازه یه نوع نیست. یه حیوان و ناطقون داریم که سبعون، یه حیوان و ناطقون داریم که بهیمتون، همینی که حیوان ناطق بچه مشترک همه ایناست ولی فصلهای مختلف دارن، و یه حیوان ناطقون داریم که شیطانو، یعنی میگه چهار جنس مختلف داریم، یعنی خود انسان جنس سافل هم حتی نیست، نوع سافل که نیست، جنس سافل هم نیست، حیوان و ناطقون شیطان. چرا؟ برای اینکه چهار تا جنس داریم که هر کدوم از اینا انواعی دارن. این اولی انواعی داره به خاطر اینکه یا ملک هر کدومشون یه نوعن، چون فلسفه یا نوع مجرد منحصر در فرد، یعنی چه؟ یعنی جبرائیل خودش یه نوع خاصیه برای خودش، دیگه مشابه نداره، یعنی ما یه نوعی نداریم دوتا فرد داشته باشه، یکیش جبرائیل باشه یکی هم مثل او، مثل نداره. هیچ مجردی، فلاسفه ما اینطور معتقدن، که البته ما در جای خودش گفتیم فرمایش تمام نیست، ولی خب همه اینا معتقدن که نوع مجرد منحصر در فرده. خب اگه فرده، بنابراین اگه میگیم حیوان ناطقون ملک، هر کدوم از انسان ها خودشون یه ملک، اونایی که ملکن، اونایشون هم که سبو، هم خود سبو ما یه جوره، گرگم یه سبوه، پلنگم یک سبوه، شیرم یک سبوه، و تنوع در انسان‌ها بیش از اون حیواناتی هستن که سبع هستند، خیلی بیشتره، و تنوع در بهیمم همینطوره، در شیطان هم همینطوره. این فرمایش ملا صدراست که بر همین اساس میگه که انسان‌ها ظاهرشون همه مثل همه، به نظر میاد همون حرف ابن سینا درسته وقتی به ظاهر نگاه میکنید، یعنی همه میشن افراد یک نوع و انسان میشه نوع اخیر یا نوع اضافه، اما باطن رو اگه شما نگاه کنید که حقیقت انسان اون باطنشه. چرا؟ چون تمام حقیقت ما اون روحمونه، و میگه به روحش کسی بتونه نگاه کنه اون وقت همه یکسان نیستن. پس انسان میشه جنس متوسط. فلزا یحشر الناس على وجوه یحسن عند القردة والخنازیر، روز قیامت افراد با یه چهره های مشهور میشن که بوزینه زیباست نسبت به اونها، خوک زیباست نسبت. بالاخره
ابتدا فرموده بودن که پیدایششون یه جوره، بعدا نظرشون تغییر کرد و پیدایشن،
بله، میگن ابتدا همه یک جور خلق میشن ولی بعدها در اثر نیات و اعمالی که بر اساس اون نیات انجام میدن ذاتشون متحول میشه. چرا؟ چون حرکت جوهری امکان داره در نفس، و اگر چیزی صفتش تغییر کرد یعنی عرضش تغییر کرده، عرض و جوهر به نظر ملا صدرا به یه وجود موجوده، برخلاف نظر ابن سینا. ابن سینا میگه کیفیات نفسانی محمول به ذمیمه هستن، یه موجوداتی هستن، نفس هیچ تغییری نمیکنه، اونا فقط بهش اضافه میشن و کم میشن. اما ملا صدرا میگه نه، خود اون حقیقت عین اون حالته. چرا؟ برای اینکه به هم هم میشه. شما وقتی هم میکنیم یه عالمه، اگه این علم بیرون باشه عالم هم میشه مثل متمول. متمول رو اگه به یک ادیب بدیم میگه این مال صفت برای زید نیست، بلکه نسبت با مال صفت زیده. یعنی چه؟ یعنی متمول مثل تهرانی میمونه. تهران صفت زیده؟ نه، تهران شهریه، زمینه، کوهه، چشمه است، باغه، اون که به زید کاری نداره، ولی اونی که به زید مربوطه ارتباط با اونه. یعنی کلمه تهرانی صیغه نسبته، میگه آقا تامر هم ولو صفت مشبه به صورت اسم فاعله، ولی اونم صیغه نسبته. در شرح نظام گفته گاهی مشتق برای نسبت به کار میره مثل تامر. اون وقت به نظر ابن سینا عالم هم همینطوره، بلکه همه اوصافی که شما میارید برای اشیا همینطوره، یعنی هیچ کدومشون صفت نیستن، همشون صیغه نسبتن. چرا؟ برای اینکه موجودیتشون غیر موجودیته، البته طبق ظاهر بعضی کلماتش، ولی بعضی کلماتش هم میگه نه اعراض دو قسمن، یه قسمشون خارج محمولن و اونا میشن صفت حقیقی، اونایی که محمول به زمیمه هستن میشه صفت غیره. بالاخره مولا صدرا بنابر ما ذهب الی من اتحاد آقله والمحبول، چی گفتید؟ یعنی اتحاد عالم با علم، علام و ذهب الیه الاخون که این مکتب رو داره و این فرمایش رو ایشون داره، به معنا کون العالم این علم، عالم با علمش عینیت داره، اون وقت و علا ما مر فی تعریف علم الحصولی. علم الحصولی تعریفش چیه؟ ما همون روزای اول که این بحث رو شروع کردیم گفتیم تعریف‌های مختلفی برای علم حضوری و حصولی گفتند، ولی تعریف صحیحش همینه که امروز اینجا داشت. علم شی به واسطه حاکی، بلکه اصلا علم حصولی یعنی همون حکایته، یعنی همون حالت نشون دادنه که علامه مر فی تعریف علم حصولی من ان حقیقته الحکایت للمعلوم. حقیقت علم حصولی حکایته، حقیقتش یعنی چه؟ یعنی ذاتش. ذاتش یعنی چه؟ یعنی همونی که در بحث کلیات خمس میگید ذاتی. ذاتی اگه علم حصولی رو کسی بخواد تعریف کنه، خب البته علم حصولی که نو نیست، درسته میگیم علم تقسیم میشه به دو نوع، علم حصولی و علم حضوری، ولی اینا دو نوع اضافی هن. چرا؟ برای اینکه علم حصولی علم حسی به زید را شامل میشه. علم حسی به زید خودش افرادی داره، برای اینکه شما زید رو میبینید پس علم حسی به زیده، بنده هم میبینم منم علم حسی به زید دارم، هر که میبینه زید را علم حسی به زید، این افراد یک نوع هم. اما کی میشه گفت علم حسی به زید علم این علم حسی به امره، یعنی مثل همه، مثل هم نیستم، این داره یه چیز رو نشون میده، اون چیز میشه یه نشون میده، اینا دوتا فرد یه نوع نیستن، اینا هر کدومشی یه نوع علم هم. خب پس علم حسی به زید میشه اون حکایت زید به چهره خاص، حکایت میاد از باب اینکه علم حصولی جنسه و باید در تعریف انواعش چیه بیاد. اگه میگیم حقیقت علم حصولی بلکه تمام حقیقتش حکایته، چون داریم اینو تعریف میکنیم نه تک تک انواعش رو، انواع که نمیشه در تعریف جنس آورد، وقتی جنس رو داریم تعریف میکنیم بعده حقیقت علم حصولی حکایت معلومه. خب علام و ذهب الیه الاخون ول علم الحصولی هو حکایت وجود العالمه لنفس المعنی. گفتیم علم به شیء است به واسطه حاکی، اما وقتی میگیم به واسطه، شما فکر نکنید که یعنی عالم خودش یه چیزه، معلوم هم یه چیزه، یه واسطه هم هست به نام چی؟ حاج. برای اینکه ما تو فلسفه گفتیم ولو بحث نشده، ولی یه چیزیست که ارتکاز همه فلاسفه برش بوده است، با اون که علیت دو قسمه، علیت خارجی و علیت تحلیل. اگه میگیم واسطه هست اون حالت حکایت من، درست میگیم، منتها واسطه تحلیلی. یعنی چه؟ یعنی عقل ما میاد تفکیک میکنه وجود من رو از اون علمم، میگه من خودم یه آدمم که علممم که نبود بودم، بعدم اگه علم از بین بره هستم، الانم هستم، پس من یه چیزم، علمم یه حقیقت دیگریه. حقیقت دیگریه معناش نیست که یعنی یه وجود دیگم داره، این مثل اینه که علم یک حقیقت، قدرت هم یک حقیقت دیگریه. اما وقتی میگید زید هم عالم هم قادر، یا خدای متعال هم عالم هم قادر، این معناش نیست که بر هر کدومش یه موجودیتیه. اگه بر هر کدوم یه موجودیتی باشه، اصلا زید عالم نیست، زید برای خودش موجوده، اون علم هم مثل مال میشه، فقط زید با این علم ارتباط داره، نه اینکه واقعا عالم باشه. بالاخره فالعلم الحصولی حکایت و وجود العالم لنفس المعلوم، این علم حصولیه. و این لم یکن، نفس حقیقت المعلوم، مثل علامه، مثل ملا صدرا میگن آقا علم حصولی اینه که خود حقیقت شیء میاد تو ذهن. رضا حاجی فرموده لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، و اصلا وجود ذهنی رو اینطوری تعریف میکنن، یا وجود ذهنی اینه که اون ماهیتی که تو خارج موجوده و آثار خودشو داره، خودش بیاد. اینو هم ملا صدرا وقتی میخواد بحث وجود ذهنی رو طرح بکنه همینطور طرح کرده، هم حاجی، هم علامه و هم همه پیروان این مکتب اینطوری طرح. ما اینو گفتیم درست نیست، گفتیم هرگز حقیقت علم با حقیقت معلوم یکی لازم نیست باشه. حقیقت معلوم آبه، اونی که پیش شماست که آب نیست. لذا اشکالاتی وقتی گفتن حقیقته، فوری همون اشکالاتی که خودشون متعرض شدن بهشون هجوم میاره. خب چی جواب دادن؟ میگیم جواب این اشکالات رو گفتن خیلی جواب داده شده، چون تا زمان ملا صدرا هر که اومد بالاخره یه جوابی داد، ولی وقتی ملا صدرا اومد جواب داد، دیگه جواب ملا صدرا بر همه چی شد؟ حاکم شد، دیگه اونا همه متروکه شد. جواب ملا صدرا چیه؟ جواب ملا صدرا اینه که آقا اگه میگیم اونی که تو ذهن آبه یا اونی که تو ذهن انسانه، منظور آب به حمل اولیه. آب به حمل اولیه یعنی چه؟ یعنی مفهوم آب. این به حمل اولیه هم خوب توجه دارید که به حمل اولی مشترک لفظی است. یه بین دو معنا، بین یک نوع هم، حمل اولی میخواد بگه بین این موضوع و محمود، هم حمل اولی همونی که همه میشناسن. اگر معنای موضوع همون معنای محمول باشه بهش میگن حمل، حمل اولیه. انسان انسان است یا انسان حیوان ناطق است، یعنی خودشو بر خودش هم بکنی، ولو اختلاف به اجمال و تفصیل داشته باشه. اما دومی به حمل اولی مبینه این که از مفردی مفهوم مفهوم اراده شده، اصلا کاری به قضیه نداره. میگیم آقا ما یه انسان به حمل شایع داریم. انسان به حمل شایع یعنی چه؟ یعنی مصداق انسان، یعنی اون واقع انسان. یه انسان به حمل اولی داریم یعنی چه؟ یعنی مفهوم انسان. مولا صدر اومد گفت آقا ای ما میگیم اونی که تو ذهنه خود انسانه، خود انسان به حمل اولی. این خود انسان به حمل اولی اون خودو کاملا تهی میکنه از خود. چرا؟ برای اینکه خود به حمل اولی یعنی مفهوم. خب مفهوم انسان، جناب ابن سینا مگه نمیگفت مفهوم انسان میاد تو ذهن؟ او که میگفت مفهوم که مورد اختلاف نبود، مهم این بود که این مفهوم آیا حقیقتش با حقیقت اون خارجی یکیه؟ مولا صدرا میگه بله یکیه. ابن سینا میگه نه نه لازم نیست یکی باشه. پس چیه؟ میگه شبه اونه، یعنی یه سیاهیه ولی خاصیتش اینه که اونو خوب نشون میده. این نظیر اینه. اگه شما یه عکس دقیقی از یک نفر بگیرید، حالا به فرض که نشون بده، حق اینه که عکس چیزی رو نشون نمیده، عکس مایه انتقال شما میشه به اون صورت ذهنیتون، به اون علم حصولیتون، علم حصولی نشون میده. ولی حالا بفرض که عکس نشون میده، خب اینجا عکس که داره نشون میده حقیقتش هم با حقیقت ذهن یکیه. نه بابا، اون یک جسم موجود زنده است، این موجود بیجانه، حقیقتشون یکی نیست ولی نشون میده. نشون دادن حقیقت علم حصولیه. خب علم حصولی حکایت وجود عالم است معلوم را، اون لام لام تقویتی که معنا داره، یعنی نشون دادن وجود عالم معلوم را رو بهش میگه علم حصولی. ولو نفس حقیقت معلوم نیست، ولا مثالا له، تصویرش هم نیست. چون اون تصویره رو ما میگیم خیلی جاها دارید شما، ولی اون علم نیست. خیلی جاها مثلا ندارید، زورکی خودتون درست میکنید. شما به عدم علم دارید یا نه؟ به زید که علم دارید، میگید آقا یه تصویری ازش پیش من هست. حالا به عدم چی؟ اگه کسی علم به عدم نداشته باشه، بدیهی ترین چیزها رو نمیتونه بفهمه. و اون چیه؟ و اونه که وجود و عدم با هم نمیشه جمع بشه. وجود و عدم یک شی نمیشه با هم. اگه اینم نتونه بفهمه، اون وقت دیگه هیچی براش قابل فهم نیست. میشه مثل این غربیا که خیلی روشن میگن هیچی رو نمیشه فهمید، همش سرگرمیه، شما فکر میکنی چیز میفهمی. راجع به خودشون میگن، مثل این که میگن آدم اصلش میمونه، اون بار خودشون میگن حقیقتیه بر اونها. بالاخره بله خیلی چیز عرض میکنم تصویر نداره. خب بنابراین علم حصولی حکایت وجود عالم معلوم را، و این لم یکن نفس حقیقت علم. خب علم اگر شد حکایت، فلذا قد یختلف العلم عن المعلوم وجودا و ماهیتا. گاهی علم و معلوم وجودا یکی هستن،
مثل اون وقتی شما علم خودتون دارید، علم حصولی به خودتون داشته باشید یا علم حضوری به خودتون داشته باشید فرق نمی کنه، ولی خیلی وقتا وجودن دوتا. شما علم دارید به این درخت بیرونی، علم دارید به اون آب تو حوض، وجودن که دوتا، ماهیتشون هم که دوتا. اون ماهیتش یه جسم جماده، حالا بر اساس همونی که فهم ابتدایی هم من. ولی اگرم بالاخره شعور داره، فلزش با ما فرق میکنه، یعنی نوعش با ما فرق میکنه. اگه نوعش فرق میکنه یعنی ماهیتش با ما فرق میکنه.
پس هم وجودن و هم ماهیتن فرق میکنه.
ولیکن یک حقیقت رو داره.
ولیکن الهکایه لما کانت نفس ذاته لم یعقل انفکاکهو هم. اگه علم حصولی حقیقت شکایته دیگه معنا داره که بگیم علم داریم اما چیزی نشون نمیده، اون دیگه اصلا علم نیست.
حالات نفسانی ما فقط یکیش هست که چیز نشون میده، اونم همین علم حصولیه. والا هزارها حالت نفسانی دیگه هم ما داریم، اون شادی چیزی رو نشون نمیده، اما علم حصولی یک کیف نفسانیه که چیز رو نشون میده.
و علمنا بالماء یحک الماء و علمنا به ان زیدن عالمون یحکی علم زیدن و علمنا به ان زیدن موجودون یحکی وجود زیدن.
حالا اگر همون وقتی که میگیم زیدون موجودون رو تصور میکنیم، زیدون معدومون هم تصور کنیم، میشه یا نه؟ به حالی که میشه، اگه نمیشد اصلا نمیتونستید شما نقیزان رو بفهمید تا بعد بگید میتونه هر دوش صادق باشه یا نمیتونه. اینکه میگیم نقیزان هر دو نمیتونه صادق باشه، اول باید نقیزان رو تصور بکنیم. خب نقیزان تصور میکنیم، یحکی وجود از زید و زیدون لیس به موجود هم یحکی از عدم وجود.
پس دوتا قضیه آقا با هم تناقض ندارن که.
چرا؟ چون دوتا قضیه تو وجود شما موجوده. زیدون موجودن، زیدون چی؟ لیسه به موجود. اگه منطقی میگه دوتا قضیه متناقضن، این از باب وصف به حال متعلق موصوفه. چرا؟ برای اینکه قضیه شأنش حکایته. حکایت از چی میکنه؟ دیروز گفتیم حکایت میکنه از معنا، معنای خودش رو حکایت میکنه. میگه زید موجود است، یعنی اون معنای وجود رو داره نشون میده. اون یکی هم حکایت میکنه از عدم وجود. ولی قضیه علاوه بر این که معنای خودش رو حکایت میکنه، میگه این معنا تو خارج هم هست، همطور که من میگم واقعیت هم همینطوره. این یه حکایت دیگه است. اون حکایت اول، اون همون خاصیت چیه؟ علم حصولیه. یا باید علم نباشه یا باید این حکایت رو بکنه. دو تا پنج تاست داره حکایت میکنه از چی؟ از دو تا پنج تا. ولی علاوه بر این میگه واقعا هم اینطوره. اون واقعا اینطوره، اون خاصیت ترکیب قضیه است، نه خاصیت علم حصولیه. چون اگر به صورت قضیه نبود دیگه کاری به واقع نداشت. یعنی چه؟ یعنی اگه شما تصور میکردید وجود زید رو، وجود زید نمیگه که زید هست که، برای اینکه وجود زید رو شما میتونید موضوع قرار بدید و بگید لیس به موجود، هیچ تناقضی هم نیست. وجود زید یا باید موجود باشه یا موجود نباشه، چون ممکنه دیگه. اگه ممکنه میشه باشه، میشه نباشه. خب پس میشه هم نباشه. اگه زید نسل دهم شماست، خب حالا موجوده نیست دیگه. پس وجود و زیدن لیس به موجود صادقه. اونی که نمیتونه صادق باشه اینه که وجود و زیدن لیس به وجود، یعنی سلبشی از نفس بخوای بکنی. بله وجود وجوده، میخواد موجود باشه میخواد نباشه، اونو نمیشه. ولی بگی یه وجودی موجود نیست، این که مشکلی نداره. خب پس
وجود زید کاری به واقع نداره که واقع چگونه است. چرا؟ چون قضیه نیست. اما زیدون موجودون علاوه بر این که اون حکایت علم حصولیه رو داره، یه چیزی هم خاصیت اون نسبت است که میگه تو خارج اینطوره، واقعا اینطوره. خب ما به اون واقعش کار نداریم، ما فعلا در مقام چی هستیم؟ علم حصولی هست. از اینجا به یه نتیجه میرسیم و اونی که صدق و کذب مربوط نیست به خود قضیه. چرا؟ چون قضیه داره حکایت میکنه از یه معنایی، همیشه هم از معنای خودش بدون تردید، بدون تخلف حکایت میکنه. چه بگی دو تا چهار تا داره حکایت میکنه دو تا چهار تا، چه بگی دو تا پنج تا اونم داره حکایت میکنه دو تا پنج تا. ولی اون معناهاست که با هم درگیره. اگه تناقض هست، تناقض بین چیه؟ معناست. یکی معناش اینه که زید تو خارج هست، یکی معناش اینه که زید تو خارج نیست. یعنی چه؟ یعنی بین محکی قضیه ها تناقضه، بین خود قضیه ها تناقض نیست. خیلی روشنه اگه بین خود قضیه ها تناقض بود، وقت شما میگید اجتماع نقض این محاله. خب باید تو وجود شما دو تا قضیه متناقض شکل نگیره، بلکه شکل میگیره. بالاخره پس حکایت همواره علم حصولی داره، چه واقعیتی داشته باشه چه نداشته باشه. حتی قضیه ما حکایت خودشو داره، چون اگه حکایت نداشته باشه اصلا معنی نداره که کاذبه. اگه کسی میگه آقا زید عادل است، شما میخواید بگید کاذبه. وقتی میتونید بگید کاذبه که این داره حکایت از واقع میکنه. اما اگه حکایت از واقع نمیکنه مثل چی میشه؟ مثل انشاءات میمونه. انشاءات کاری نداره، نمیشه بگی صادقه نه کاذب. پس صدق و کذب به اعتبار اون است که این محکیشو شما میخواید بگید واقعیت داره. بله بله، معنا در ظرف معنا نه در ظرف تحقق. دیروز 6 چیزو گفتیم، هفتمیشو نگفتیم. حالا هفتمیشو الان میگیم. دیروز چی گفتیم؟ گفتیم لفظ داریم، مفهوم داریم، معنا داریم، وجود ذهنی داریم، مصداق داریم، فردم داری، ولی یه چیز دیگه داری به نام واقع. واقع عبارت است از تحقق معنا به تحقق فرد آن. اگه یک معنایی فردی تو واقع داشت، تحقق داشت، اون وقت میشه چی؟ واقع. ممکنه یه چیزی لفظ داره، دایناسور، مفهوم هم شما ازش دارید، تصوری دارید ازش، مفهوم یعنی تصور، معنا یعنی اون مفهومه. بخواید یا نخواید معنا داره، هم که شما فرمودید هر مفهومی معنا داره. چرا؟ چون حکایت داره دیگه. معنا یعنی چی؟ یعنی محکی. همین الان گفتیم مفهوم ذاتیش حکایته. اگه حکایت حقیقت مفهومه، تمام حقیقتشه، پس نمیشه مفهوم باشه معنا نباشه، حتما معنا هم داره. وجود ذهنی هم شما براش بر اساس تصویرهایی که دیدید درست میکنید. مصداقش هم اون دایناسوره، مثلا فرض کنید بزرگه یا مثلا نره. فردش هم الان موجود نیست، ولی فرد میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. یعنی چه؟ یعنی نه فردش تحقق داره نه واقع، ولی همه اینا فرد است که معدومه. چون فرد همونطوری که موجودون برش حمل میشه، معدومون هم چیه؟ برش حمل. یعنی چه؟ یعنی یه فردی یه وقت موجود بوده، حالا شما میگید همون موجود نیست، همون شخصه ها، همون شخصه رو میگید. مثل اینکه زید یه وقت موجود بوده، حالا میگید همون موجود نیست. یا نه، یه وقت هم موجود نبوده، ولی شما در نظر میگیرید
که آقا 10 سال دیگه یه نسلی از من پیدا میشه، الان اون موجود نیست، اون شخصه، ولی همون شخص الان حکم میشه برش به این که معدومه. پس فرد هم میتونه معدوم باشه هم میتونه موجود. واقع البته اگه شما منظورتون اینه که معنای واقعیت دار داره، نخیر. اما اگه منظورتون اینه که هر مفهومی معنا داره، بله هر مفهومی معنا داره، چون حاکیه و معنا هم گفتیم یعنی مخفیه.
هم اینجا توی در واقع تعریف معنای ابهام وجود داره. شما با
اینکه خیلی ابهام وجود داره، چون یه چیزایی که کمتر باش بحث نشده، بله، ولی باید روش تعامل کنید.
تعریفی که خودتون فرمودید خیلی روشن نمی‌کنه.
بله آره دیگه، باید روش تعامل کنید.
که در مورد روایت دادید که خراب میشید. شما در مورد روایت گفتید که خداوند متعال رو مفهومش رو نباید عبادت کرد.
بله.
معناش رو باید عبادت.
بله.
الان دارید میفرمایید که مفهوم بدون معنا امکان نداره.
خب بله. ولی خب شما مفهوم بهش برداختید. ما میگیم مفهوم بدون معنا امکان نداره، ولی شما به چی عبادت کردی؟ معنا. مفهوم. اگه من از مفهوم رو عبادت کردی، مشرک. چرا؟ چون یه واجب الوجودی هست، یه خدایی هست که اون معناست. شما یه خدا دیگه هم بر خودت تراشیدی با اون مفهومه. اون روایت داره شما باید اون رو عبادت کنه، نه اینکه این نیست. مفهوم هست، معنا هم هست، ولی اون کسی که میره مفهوم رو عبادت میکنه مشرک.
معنا در واقع هم از مصداق خارجی، یعنی حیثیت های مختلف مصداق خارجیه دیگه.
یک حیثیت کشه دیگه، یک حیثیت.
اگه
باشه مصداق، ما میگیم نه معنا خیلی وسیع تر از مصداقه. ممکن اصلا مصداق نداشته باشه ولی معنا چیه؟ داره. فرد نداشته باشه اما معنا داره. معنا بر خودش معناست و قابل انفکاک از مفهوم هم نیست. هر که یه مفهومی داره یعنی یه حاکی داره. حاکی با محکی هم متضایفه. نمیشه بگیم من یه حاکی دارم بعد بگیم خب چی رو نشون میده. استادمون میگفت طرف میگفت من عاشقم، بهش میگفتیم عاشق کی هستی؟ میگفت من هنوز استخاره نکردم. اون که اصلا با استخاره عاشق میشه عاشق نیست که.
خدا پس معناها برای مفهوم نزدیک
بله؟
یعنی معنا یک مفهوم شعفت مختلف میتونه متفاوت باشه، یعنی یک مفهوم ممکنه وجود داشته باشه همون چیزی که فرمودید دایناسور، ولی معانیش
شرط داده
مختلف فرق
کنه. نه مفهوم، اگر مفهوم پیش کسی شکل گرفت ممکنه مفهوم افراد مختلف باشه. بله میشه. بند زید رو با یه چهره میبینم. چرا؟ چون چشم مثلا یه جوری ساخته شده که یه جور میبینم. شما زید رو با یه چهره دیگه میبینی. چرا؟ چون مفهومش فرق میکنه. چون مفهوم یعنی چه؟ یعنی اون حاکی شما فرق میکنه. شما یه جور داره بهتون نشون میده، اون یه چیز دیگه ای داره یه جور دیگه براش نشون میده. خب پس حقیقت علم حصولی میشه اون حکایته. این بنابر کدوم نظره؟ اون نظری که ملا صدرا داره. اما
بخشید مفهوم از معنا گرفته میشه دیگه، یعنی اول معنا بعد مفهوم میاد بعد انتقال.
نه میتونه گرفته بشه، میتونه آدم قبلش باشه. یعنی همونی که گفتن علم میتونه فعلی باشه میتونه انفعالی باشه. یعنی چه؟ یعنی شما خودتون یه طراحی اینجا میشینید میکنید در حالی که از هیچ جا نگرفت.
تو علم حصولی ولی اینجوریه.
بله دیگه، تو همین علم حصولی میگیم. بله شما میشینید، همه مهندسا با علم حصولی دارن کار میکنن، میشینه یه طراحی میکنه، یا اون کسانی که نقشه میکشن، نقشه مثلا یه فرشی رو میکشن، همه نقشه ها از رو هم نیست که. بالاخره یه کسی روز اول نقشه کشید، اون ابداعی بود. الان هم تمام سعیشون اینه که نقشه های ابداعی بکشن. این نقشه های ابداعی اول علم، بعد معنا و معلوم محقق میشه. خب اما ما عرض کردیم که علم حصولی علم به واسطه حاکیه.
و من هنا یعلم یعلم انا عندما نقول العلم الحصولی علم به وساطت الحاکی یراد و بالوساطه فیها فیه یعنی در این قول العلیت و تحلیلیه. چرا؟ لأن عین العالم و لیس شیئن غیره یوجب له العلم.
اینجا اینطور نیست که یه عالم داریم، یه معلوم داریم، یه چیزی هم داریم که واسطه است. این واسطه واسطه خارجی نیست، این عقل ما میشینه تحلیل میکنه، میگه آقا زیدی داریم و زید یعنی عالم، معلومی داره که این کوه یا این درخته، و یه چیزی هم هست که زید به سبب اون عالم شده، اون علت عالم شدن زیده، و اون چیه؟ همون حالت خودش که عین خودشه، ولی چون عقل توانایی داره که ذات رو از صفت تفکیک بکنه، وقت میگه صفت علت عالم شدنه، عالم شدنش مال ذات خودش نیست، ذاتش میشه بی علمم باشه، این صفت علت علمه، ولی اون که از نظر عقلی صفت با اون ذات به وجود واحد موجوده، ازا میشه اون به واسطه در این تفکر که تفکر ملا صدراست که به نظر ما هم حرف تمامیه، میشه علیت تحلیلی. اما
و الان ما ذهب الیه شیخ و اتباع، اما طبق نظر ابن سینا من کون علم زمیمتن بالعالم. ابن سینا میگه آدم
بچه‌ای که تازه به دنیا آمده یا دیوونه زنجیری و یک عالمی مثل خود ابن سینا، جوهر ذاتشون با هم هیچ فرقی نمیکنه، یعنی همه افراد یک نوع هم. یعنی همه مثل همه، پس اختلافشون به چیه؟ اختلافشون به چیزهای بیرون از حقیقتشون. علم حصولی یه چیزیست بیرون از حقیقت عالم، کنار عالمه، مثل مال میمونه. میگیم خب پچه حمل میشه؟ علامه طباطبایی فرموده منظور از اینکه حمل میشه یعنی با اون نسبت هویت داره ذات، نه با خود وزن. اینه کجا گفته؟ در نهایه در بحث حمل شایه فرموده که جسم با کم هویت ندارد، بلکه با تکمم، یعنی نسبت داشتن با کم. شما بگید جسم با زید، حالا اینجا بهتر با نظر مال ابن سینا این بهتر مثال، زید با علم هویت ندارد، بلکه با عالمیت، عالمیت یعنی نسبت داشتن با علم هویت دارد. یه وقتی شما یک علمی دارید بیرون از وجود شما، شما هم زید هستید، خب به این ارتباط دارید دیگه. اگه ارتباط دارید، در اثر این ارتباط دو تا وصف پیدا میشه، یه وصف عالمون برای شما. عالمون یعنی چه؟ یعنی منتسبون به این علمه. اونم وصف معلومون رو پیدا میکنه، یعنی چه؟
یعنی دقیقاً زید و علم مثل برادر و برادر میشه. دو تا موجودن اما اخوت، این اخوت داره برای او، اونم اخوت داره برای این. اخوت وصفی است عین این، برای اینکه وصف اضافیه، معناش میخواد اون رابطه رو بیان کنه، نه صفت خود علم اومده باشه اونجا. اونجا علم نیومده، علم یک وجوده، مثل که برادر تو وجود برادر نیست. در نظر ابن سینا علم هم تو وجود زید نیست، وجود زید تغییر ناپذیره به دلیل اینکه جوهر درش حرکت و تغییر محاله، مگه به از بین رفتن؟ اون میگه بله یه نوع تغییر میشه با اون که یه جوهر از بین بره یا از به وجود بیاد، اینا تغییره. اما دیگه چیزی دیگه نگو، یعنی محالی به حالی شدن، یعنی شخصش حفظ بشه ولی تحول پیدا کنه، میگه در جوهر محاله. خب اگه جوهر محاله، پس علم به نظر او اینطوری میشه. اگه اینطوری شد، من کنه علم زمیمتن بالعالم، وقف العلم و حصولی صورتون ذهنیتون خارجتون ان وجود العالم ای موجودون به وجودن، ای موجودتون به وجودن غیر وجود العالم، ولیکن نهو یه کلمه علوم. در این حکایت اختلافی، این حکایت حاکیش هم چیه؟ میگه عرضه. حاکی یک عرضه، عارض اون جوهر شده، زمیمه به جوهر شده، جوهر وجود فی نفسه لنفسه، این عرضه وجود فی نفسه لغیره، و ولی علم حصولیه. علم حصولی یعنی حاکی، به واسطه هم دیگه اینجا وساطت خارجیه، دیگه وساطت تحلیلی نیست، چون دوتا موجودن دیگه، عالم یک موجوده و الوساطت و فیه خارجیه. تا حالا دو جور علم حصولی تصویر کردیم. یه جور علم حصولی که علم و عالم عین هم بودن، که همون حرف ملا صدر است. یه جور علم حصولی که علم و عالم غیر همن، ولی یکی عرض یکی جوهر. اما یه جور علم حصولی دیگه هم از کلمات علامه طباطبایی به دست میاد و فتحصل ان العلم يمكن ان يكون عین العالم و يمكن ان يكون عرضا للعالم و علا ای حال هو علم حصولی حقیقته حکایت بذات. این یه چیزی که تا حالا شناخته شده، اما و هناکه نوع آخر من العلم قد یستفاد. و نه اینکه ما قبول داریم، ما میگیم هر جا علمه همون از قسم اولها، ولی میخواییم بگیم اگه تعریف شد علم به علم به شی به واسطه حاکی، هر مکتبی داشته باشی اونو میتونی حفظ کنی، اون درسته. بر اساس مکاتب مختلف حاکی گاهی عین
عالمه، گاهی غیر عالمه، غیری که شد گاهی عرضه، گاهی هم جوهره. حالا این سومی رو میخوایم بگیم، قد یستفاد من بعضه هم
و هوه ان یکون علم جوهرن غیر عالم یکون عالما عالمن بهی علمن حضوریا.
یه جوهری است ولی شأنش حکایت، یعنی حکایت گری رو داره. خب اگه شما به اون جوهره علم حضوری پیدا کردید، اون حکایت گریه برای شما چیه؟ مفید واقع میشه. یعنی شما یه چیزی رو میابید که داره یه چیز رو نشون میده. اینو کجا از کجا استفاده میشه؟
توی علم حصولیش که دوباره همین میشه دیگه، همون تفاوت اینجا یه حضوریه حصولی.
بله، ما میخوایم حالا علم حصولیشو بگیم. میگیم علم حصولی داریم که نه علم عین عالمه، نه وصف عالمه، یعنی عرضم نیست. پس چیه؟
این فرق داره. یعنی اونی که علما میفرماین ظاهرا ابتداعا یه علم حضوری حاصل میشه.
نه، اونی که حالا اینجا بذارید، اونی که شما دارید پیش داوری میکنید، اونو من نمیخوام بگم. اونی که شما تو ذهنتونه اون نمیخوام. حالا ببینید کجا میگم؟ اینجاست. ایشون فرمودن که در بحث علم باری میشه فصل 11
فراز نهایت الحکمه مرحله 12 فصل 11.
یعنی بحث علم باری اونجا عبارتشون اینه: ما سوا من الموجودات معالیل له، همه عالم معلول خدا، منتهیتون الیه بلا واسطتن او به واسطتن او به وسائل، بالاخره به خدا منتهی میشن با یک واسطه بی واسطه مثل صادر اول، یا با یک واسطه مثل صادر دوم، یا به وسائل مثل بقیه موجود. قائمت الذوات بهی، همه موجودات ذواتشون قائم به او هستن، قیامه رابطه بالمستقل، حاضرتون اندهو به وجوداتها غیر و محجوبتن ان، همه برای او معلوم هم به علم حضوری منتها. تا اینجا که فهیه معلومتن لهو فی مرتبت وجوداتها علمن حضوری. تا اینجا یه دفعه علامه یادش میاد که آقای علامه شما علم رو گفتی باید معلومش چی باشه؟ مجرد باشه. خب اگه معلوم باید مجرد باشه، پس همه این سخنان مال وراء عالم ماده میشه. تو عالم ماده این حرفا رو نمیشه بزنی. چرا؟ چون اونجا دیگه معلوم که مجرد نیست. لذا بعدش فرموده اما المجردت منها فب انفسها، مجردهاش خودش حضور داره، خب اون میشه علم حضوری. و اما الماد مادیتو فبصور المجرده، مادیهاش معلومه، یعنی خدای متعال به این عالم مادم علم داره، اما به انفسها محاله باشه. پس به چیه؟ میگه ها، یه وجودهای مثالی اینا دارن، یعنی زیدی که تو این عالمه، یه زیدی هم تو عالم مثاله، که اون کسی که چشمش به عالم مثال بازه، همه گذشته زید رو تو اون وجود مثالیه میبینه. چرا؟ برای اینکه علامه در بحث عالم مثالی گفته، فرموده وجود مثالی با وحدت و بساطتش هم گذشته رو یک جا داره، هم آینده رو. یعنی چه؟ یعنی اونی که تو این وجود مادی به تدریج هر چیش موجود میشه، قبلش نابود شده، بعدش هم اصلا به وجود نیامده، ولی تو وجود مثالی همش یه جا هست. اگه کسی چشمش به او باز شد همه رو میبینه. خب اون وجود مثالیه طبق فلسفه ازلی و ابدیه، همه موجودات مجرد ازلی و ابدیه. خدای متعال به اونا علم حضوری داره. خب میگه خدا به اونا علم حضوری داره، پس علم داره به این مادیات. چرا؟ چون وجود مثالیه رو که علم داره، وجود مثالیه کیه؟ زیده دیگه، پس به زید علم داره. خب میگه خب حال به زید چه علمی داره؟ اینو من عرض میکردم. خود ایشون فرموده به واسطه صورش، اگه شد به واسطه صور، ما میگیم اون صورته یا اینو نشون میده یا نمیده. اگه نشون نمیده که اصلا علم هیچ، علم معنا نداره، چون علم یا حضوریه یا حصولی. حضوریش که شما میفرمایید به مادی تعلق نمیگیره، حصولیش هم که میگید حکایت نداره. خود شما فرموده اید که علم حصولی یه خاصه ذاتی داره و اون چیه؟ حکایته، که اصلا اون اونو میکنه علم. پس از اینجا در میاریم که آقا علم حصولی همون حقیقتش حکایت، علم به شی است به واسطه. حالا اون واسطه میخواد خود ذات عالم باشه اونطوری که ملا صدرا میگه، یا صفت عرضی باشه که در وجود عالمه، یا حتی یه موجودی باشه بیرون. ولی همین که نشون میده، پس قوام علم حصولی به چیه؟ به اون نشون دادن است. حقیقت علم حصولی همون نشون دادن است.
خودشو داره نشون میده.
ای خودشو نشون بده دیگه علم به اون معقول نیست.
چون که این مثال اینه، یه نوع عینیتی با هم دارن.
عینیت که نداره.
نه همون بالاخره.
اون علت این معلول خارجیه. خب وقتی به اون علم داره، اگه نشون بده میشه علم حصولی، اگه نشون نده این مادیات نه معلومن به علم حضوری، که خب نمیشه.
تو میخواد به کمالات اینا علم پیدا کنه دیگه.
نه به کمال، نه ما میخواییم به اینا. این عبارت نگاه کنی، فهیه معلومتون، هیه برمیگه به چی؟ به ماسوا همه فی مرتبت وجوداتها علما حضوری، اما المجردت منها فبه انفسها و اما المادیت فبه صور حل مجرد.
صور بشه دیگه علم حصولی.
چرا ما همینو میگیم؟ میگیم میشه علم حصولی. لذا من اینجا یه تعلیقه نوشتم،
صورت حکایت میکنه.
اگه حکایت نکنه پس هیچ.
نه بالاخره ما
وقت نه بالاخره یه نوع علم سومی به وجود بیارید. میری تا شنبه فکراشو میکنید ببینم میتونید یه نوع علم سوم که نه علم حضوریه، چون خودمون که حاضر نیست، این که مادی نمیتونه معلوم باشه، ایشون تصریح داره. یعنی یک اشکال به شیخ اشراق همینو میکنه. شیخ اشراق میگه علم خدای متعال به اشیا علم حضوریه، ایشون میفرماد دره ماسوای مادیات درست، ولی در مادیات که معقول نیست.
علم حضوریه،
علم حضوریه به چیه؟
خدا علم حضوری داره به اون صور مادیات، صور مجرد.
خب به مجرد،
خب اون علم حضوری به صور مجرد، چون اونها در واقع چی هم؟ مثل اینکه چطور خدا علم به خودش پیدا میکنه و علم اجمالی به خودش عین مخلوقاته، یعنی در خودش مخلوقات.
خب همونجا ما اشکال داریم، شما دارید با مبنای ملا صدرای حرفا رو میزنید، ولی اشکالش اینه جناب ملا صدرا، اون که میگه با مبنای خودش میگه و مبناش با مبناش همش به هم میخوره. چرا؟ چون که میگه خدا با علم به ذاتش علم به همه داره، چون همه رو موجود میدونه به نفس وجوده کی؟ خودش. بله علم داره. ولی شما میخوایی چجوری بگی؟ میخوایی موجودات رو بیرون در نظر بگیری، ولی بازم چکار کنی؟ درست کنی. حالا شد درست کنی، تا شنبه هم نمیشه درست کنم. بله؟ نه، یکون العلم جوهرن غیر العالم، یکون العالم عالمن بهی علمن حضوریا، ولیکن نزالکن جوهر حاکن لغیره
و یکون عالم به حضورن عالمن به ذالک الغیر علمن چی؟ حصولی آقای طباطبایی اینطوری داره میگه،
میگه شما خدا به وجود مثالی ها که علم حضوری داره به اون وجودهای مادی محال علم حضوری، اما علم حصولی به مادی تعلق میگیره. چرا؟ چون میتونه معلوم بالعرض باشه همه مادیات برای ما علم حضوری. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که ما داره اون حاکیه. یه عمل مادیتو فبه صور حل مجرده، ما میخواییم اینو معنا کنیم. البته علامه زیر این بار نمیره ها، ما میگیم لازمه این حرف اینه، ولو اینکه خود ایشون این لازم رو بهش ملتزم نیستن. چرا؟ چون بلا فاصله تو فقره بعدش دارن که عبارتشون اینه و ما بله فرمودن که فتبین به ما مر ان للواجب تعالی علما بذاته فی مرتبه ذاته و هو عین ذات و ان له تعالی علما بما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبه ذاته و هو المسمى بالعلم قبل الایجاد و انه علم اجمالی فی عین الکشف تفصیل و ان له تعالی علما تفصیلی. این مهم، این سومی است که اونجا بحث میکردیم. به ما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبت ذوات ها، یعنی ذوات موجودات، خارجن من از ذات المتعالیه و هو العلم بعد الایجاد و ان علمه حضوری کیف ما صور. میگیم این که ایشون داره اینجا میفرمند حضوریه، معلوم میشه که اونی که ما الان داریم گردنشون میذاریم خود ایشون ملتزم نبوده. اگه نبوده اون وقت مشکل میشه. میگیم اگه شما ملتزم نباشید اون وقت پس علم به مادیاتو به هیچ وجه نمیتونید تصویر کنید. چرا؟ برای اینکه علم حضوری که فرمودید نمیتونه باشه. خودتون تصریح کردید در شیخ اشراق هم وقتی میخواد حرفش رو رد. علم حصولی هم که نشد پس چی؟
مشکلی
نداره. نه قبلش گفته داره.
خب علمش به اون نحوه دیگه، یعنی غیر مستقیم.
خب ما هم که میگیم غیر مستقیمه، ما میگیم به واسطه است، ولی باید بشه علم بشه. میگیم مثلا علم نمیشه،
یعنی هرچی کمال میخواد توی اینا باشه تو برترش داره میبینه.
خب برترش میبینه ولی اینو نمیبینه. آره دیگه، این نتیجهش این میشه که پس به این علم نداره. و چرا اولش میگی به همه علم داره؟ ما همین میگیم اون با این جمع نمیشه.
ولی خب میگن اصلا ممکن نیست.
آره دیگه ممکن نیست. آره دیگه. و اون عبارت آخه ما ایم و ظواهر، ما ظواهر کلامو اخذ میکنیم. میگیم اونجا خودشون فرمودن به همهشون علم داره. عمل مجرده فبه انفسه و عمل مادیه فبه صور حل مجرده. شما میگه این صور مجردش علم نمیشه. خب میگه خب ایشون که میگه علم میشه،
یعنی میخوام بگن که نه اینکه دیگه هیچ
شناخته نداریم. نه هیچ نیمکش وسط نداریم. این میشه همون بین علم حضوری و حصولی که نمیتونیم، ما عقلمون نمیرسه اینا.
نه علم حضوریه، یه علم حضوری که اون صور مجرده
همین
چون اونها کمالات اینها را
نشون و نشون نه نشون
نه نه
نشون نمیده.
یعنی این کمالا یه سنخن دیگه، وقتی این کمال را دید خب اون کم اونها هم همین کمالات دید.
نه اون وقتیست که بتونه نشون بده. ببین در علم حضوری هیچ حالت حکایت نیست. یعنی شما اگه به این سیبه توی اینجا به این مثلا قلم علم حضوری پیدا کردید ها، دیگه هیچ معقول نیست بگید به اون یه قلم دیگه هم که با همین مدل هست من علم حضوری دارم.
درسته، ولی میخوام بگیم که مثلا این قلم رو ما دیدیم، حالا یه قلم دیگه هم مثل اینه.
اینا همه محاسبات حصولیه. آقا اگه حساب حصولی رو بذارید کنار، یعنی اصلا علم حضوری پاشو قطع کنید.
اون که روشنه علامه میگن علم خدا اون صور حضوریه، تموم شدیم.
ولی این نحو علم حضوری میتونه با اونجوری که ما تحلیل میکنیم حاکی باشه از اون موجودهای مادی، نه اینکه خودش یک حکایتگر به ذات باشه با تحلیل حکایت میکنه.
خب باشه، بالاخره حکایت میشه یا نه؟
خب ما خودمون داریم حکایت میکنیم، یعنی خدا خدا حکایت میکنه، یعنی تحلیل میکنه. خب این کمان
تحلیل از این کار چیه؟
کار
علم حصولیه. ایشون علم حصولی رو مطلقا در خدا چیه؟
درسته که مشکل داره.
ما هم همین میگیم، نه همیشه
درسته، ما قبول داریم حرف ایشون عامل نیست، ولی ظاهرا اونی که مخاطب میگه نه، هر چند میشه بالاخره
نمیشه. ما آخرش میگیم نمیشه. خیلی